الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران و نمازگزاران عزیز و خودم را به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری و دوری از هواها و هوسهای نفسانی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را به رعایت تقوا در همه شئون و ساحتهای زندگی موفق و مؤید بدارد. بحث ما در مورد رعایت حقوق مالی دیگران در زندگی اجتماعی و اقتصادی بود. عرض کردیم یکی از پرونده ترین مسائل در دستگاه قضایی و یکی از اختلافات وسیع و یکی از مسائل مهم اجتماعی و از آسیب‌های بزرگ اجتماعی، تعدی به حقوق دیگران و اموال دیگران هست. این غصب و دزدی در شکل‌های ظاهری و آشکار و دزدی‌های پنهان و تصرف در اموال دیگران یکی از آسیب‌های اجتماعی است که ما به طور نسبتاً زیادی با آن مواجه هستیم. اسلام بر حقوق الناس خیلی تأکید دارد و از جمله نسبت به اموال دیگران تأکید بسیار زیادی دارد. ما در خطبه‌های قبل از آیات و روایات نمونه‌های متعددی ذکر کردیم و دیدیم که اسلام چه تأکیدات بلیغی و جدی داره به این که باید در جامعه اسلامی مسلمانان حقوق مالی دیگران را رعایت بکنند و اموال دیگران را محترم بشمارند و همانطور که جان انسانهای دیگر، آبروی آنها دارای حرمت و اهمیت است، مال دیگران هم دارای اهمیته و انسان در تصرف در اموال دیگران بسیار باید دقیق و حساب شده اقدام بکنه. خب آیاتی و روایاتی را در این مباحث گذشته ملاحظه کردید. رسیدیم تا اینجا که تصرف در اموال دیگران باید یکی از این چهار مسیر را طی بکنه. همین که کسی از راه مشروعی دارای مال و ملک و اموالی شد، این مال و اموال مشروع او دیگه دارای احترامه و تصرف در اونها خط قرمز الهی است. کسی نمیتونه به اون تعدی بکنه. حالا شما این تعدی در اموال دیگران را یک بار در قالب دزدی آدم میبینه، کسی رسما میره دزدی میکنه، گاهی نه، دزدی های مخفی، دزدی های پنهان در اموال دیگران تصرف میکنه، از قبل اونها بهره میبره. دزدی به اون معنا که حد برش لازم باشه نیست، اما واقعا غصبه، واقعا تصرف غاصبانه در اموال دیگرانه. کسی صداق دیگری رو همسرش رو نده، نمیدونم در زمین کشاورزی همسایه خودش ولو به چند سانتی متر تعدی و تجاوز بکنه. در حساب مالی و حساب بانکی کسی یک تصرفی بکنه ولو کم، تا برسه به اونجایی که در وقتی که باید برای اداره بگذاره، در کاری که باید برای کارخانه انجام بده کم بگذاره. همه اینا در نوعی و به شکلی داره اموال دیگران را میاره تو پرونده خودش و اینا همه گناه داره، ولو اینکه به قانون و دادگاه و شکایت نرسه، ذات این کار حرامی است. خب تصرف در اموال دیگران یکی از این چهار راه اصلی و مهم داره، همونطور که قبلا عرض کردم. یک، اینه که طرف خود اجازه دهد که شما در خانه او، ماشین او، ملک او، مال او، حق او، امتیاز او تصرفی بکنید و استفاده بکنید. این یک. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه او عن طیب نفسه. میگه مال کسی حلال نیست تصرف بکنید مگر اینکه اجازه بده، رضایت بده. این یک نوع، اذن و اجازه و اباحه تصرف. دو، اینکه نه در یک عقد و معامله کسی وارد بشه، پیمان مالی، عقد و توافق مالی منعقد بکنه در قالب خرید و فروش و اجاره و امثال اینها. ده ها عقد وجود داره در نظام فقهی و حقوقی که با اون توافق انسان میتواند در مال دیگری تصرف بکنه. این دو. و سوم اینکه نه یک حکم شرعی و قانونی اولی باشه، ارث، نمیدونم چیزهایی از این قبیل که خدا اجازه داده که مالی به دیگری منتقل شود از قبیل ارث. در ارث دیگه نه اذن میخواد نه معامله‌ای وجود داره، یه قانون الهی است که مالی از مورث به وارثان منتقل میشود و چیزهایی از این قبیل. چهارم هم اینکه یه قانون ولایی و حکومتی باشه که در مال کسی تصرف بکنن، احتکار کرده مصادره میکنند، خیانتی کرده از اون میگیرند، حالا یا مال اون نیست و برمیگردانند، گاهی هم نه مال طرف هست اما قانون ولایی و حکومتی میگه این مال باید مصادره بشه برگرده. این چهار راه مهمه. هر تصرفی در اموال دیگران تعدی و غصب و حرام به شمار می آید مگر اینکه صاحب مال اذن دهد. یک، با شما معامله ای انجام دهد. دو، قانون الهی و شرع اجازه بدهد به عنوان اولی. سه، یا اینکه به عنوان حکومتی و ولایی تصرف در مال دیگران مجاز شمرده بشه از طریق قوانین صحیح و مشروع، مثلا مال کسی مصادره بشه. این چهار تا راه بیشتر نداره. در غیر این صورت انسان هر تصرفی که انجام میده اون وقت مواجه با انواع عقوبت‌هایی میشه که حالا اشاره خواهم کرد. این تا اینجا. اگر فرهنگ ما بر آن باشد که اموال دیگران را محترم بشماریم، در کارخانه و اداره و محیط اجتماعی همه ما مال مشروع دیگران را محترم بشماریم، بساط بخش زیادی از پرونده‌های قضایی جمع میشه، جامعه از یک امنیت اقتصادی برخوردار میشه. ما اگر امنیت اقتصادی بخواهیم، یک پایه آن این است که اموال مردم، اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محترم شمرده بشه. و فقط از اون چهار راه امکان تصرف در اموال دیگران وجود دارد. یک نکته دیگری هم که قبلا اشاره شد باز هم تأکید میکنیم، اینه که این اموال دیگران که ما میگیم دو نوعه. یکی مال اشخاص معینی مالی دارند، خانه داره، مغازه داره، حساب بانکی داره، سهام داره، هرچه هست، اینا اموال اشخاصه. گاهی هم هست که نه، اموال میشه اموال عمومی و بیت المال. در این دومی گناه و معصیت اون قطعا بیشتره. کسانی که در اموال عمومی و بیت المال تصرف بکنند، به غیر وجه صحیح و شرعی از اونها استفاده بکنند، اونها مواجهه با عذابهای بسیار سنگین تری خواهند شد. چرا؟ برای اینکه این اموال عمومی مال یک نفر نیست، مال عموم جامعه است، مال نظام اسلامی است و تصرف در اون معاقبه و مؤاخذه سنگین تر داره. حالا قوانین هم ما در همه اینا داریم، اما مهم اینه که ما فرهنگمون جوری باشه که این قوانین شرعی را توجه بکنیم. این یک بحث مهمی بود که تا به حال عرض کردیم. خب حالا اگر خدای نکرده کسی قدمی برداشت به این که تصرف نامشروع در اموال دیگران بکنه، حالا از خونه بگیرید تا اداره تا کارخانه تا محیط‌های عمومی، به یه شکلی بخواد تصرف در اموال دیگران بکنه، خب اینجا چند تا مسئله مهم در فقه هست. حالا من این جمله را هم یادآوری بکنم که در خطبه قبل عرض کردم، حداقل یک سوم ابواب فقهی ما مربوط به امواله، یعنی مسئله مال و تنظیم روابط اقتصادی و مالی میان جامعه اونقدر اهمیت داره که بیش از یک سوم ابواب و کتابهای فقهی ما پیرامون مسائل مالی است. عرض کردم حدود بیش از 20 کتاب و باب اصلی فقه ما پیرامون معاملات و مسائل مربوط به اموال دیگرانه. اینقدر اهمیت داره، یعنی غیر از اون آیات و روایات و اخلاقیات، یک سوم فقه ما، بیش از یک سوم فقه ما مستقیم با مسائل مالی و رعایت قوانین مالی ارتباط مستقیم داره. بقیه فقه هم همه جا گاهی ما میبینیم که با مسائل مالی در ارتباطه. خب این اهمیت مسئله رو نشون میده. خب حالا اینجا ما چند تا به تعبیر فقهی حکم داریم. اولین حکم قاطع فقهی این بود که تصرف در اموال دیگران، چه اموال اشخاص حقیقی چه اموال عمومی، جایز نیست، حرام است و حرمت مؤکد دارد و کبیره است، مگر اینکه در چارچوب همون چهار قانون در بیاد. دومش هم اینه که اگر کسی خدای ناکرده مبتلای به غصب و تعدی به اموال مردم و جامعه و بیت المال شد، به شکل مؤکد موظف است از نظر شرعی که توبه کنه. توبه او به این است که اون مال را با همه ملاحظات فقهی برگردانه و البته از خدا هم طلب عفو بکنه، ولی توبه حقیقی او به اینه که اینو برگردونه. و اگر هم اون اموال تلف شد ضامنه. حالا چطوری ضامنه؟ باید قیمتش و مثلش رو بده که جزئیاتش در فقه ما اومده. یعنی قاطع و محکم، اولا اسلام میگه این یک گناه کبیره است، اقدام به تصرف در اموال دیگران یک گناه بزرگه. بعد میگه اگر این گناه را مرتکب شدی بلافاصله باید برگردانید به صاحب حق، و ماندن اون آن به آن که دارید شما ادامه میدید بر گناه شما داره افزوده میشه. اینجوری نیست که بگیم وقتی که مالی را دزدید یا مالی را غصب کرد یه گناهی کرد تمام، نه، آن به آن که داره تصرف میکنه و ادامه میده گناه رو گناهه، فوری و فوراً و فوراً باید این رو برگردونه. این نکته خیلی مهمیه. یک گناه انجام نداد، ادامه غصب و تصرف در حقوق دیگران، اموال دیگران، از همسر بگیرید بیاید تا اموال عمومی بیت المال، ادامه این تصرف هم گناه روی گناه روی گناهه، و هر آن مأموره که این مال را برگردانه و از این دین بیاد بیرون و اگرم اون مال رو تصرف کرد و از میان برداشت، طبعا ضامنه باید به جای اون حالا مثل یا قیمتش بده. اینا قوانین محکم اسلامه. و نکته دیگر هم اینه که اگر کسی تصرف در اموال دیگران کرد، مجازات هایی داره. این مجازات ها یک بخشی از اون مجازات های اخروی است که از لحظه مرگ آغاز میشه میره تا قیامت و جهنم. این سلسله مجازات هایی است که برای غاصبان اموال دیگران، متعدیان به حقوق و اموال دیگران در آیات و روایات تصویر شده. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، به عنوان یک گناه کبیره که انواع آثار سوء را برای انسان از لحظه احتضار به بعد دنبال میاره. این یک مجازات های اخروی. در دنیا هم با یک شرایطی اگر سرقت شد حد داره که قطعیت داره. این هم قانون محکم اسلامه. در متن قرآن هم حد سرقت آمده که قطع دست باشه. اینم حد. در یک سطوحی هم تعزیراتی داره که اون تعزیرات احکام ولایی است و در قوانین جزایی و احکام قضایی ما هم وارد شده که تعزیرات حالا قطع دست نیست، ولی چیزهای دیگری مقرر شده برای مجازات. علاوه بر این دو نوع مجازات، مجازات ها و آثار وضعی هم تو زندگی آدم ها داره. غصب کننده و متعدی به حقوق دیگران و اموال دیگران، برکت از خونه او جمع خواهد شد، اعمال او مقبول نخواهد بود. روایاتشو قبلا خوندیم که میگه اون از شرایط نماز و خیلی از عبادات اینه که لباسش و مکانش غصبی نباشه. و اگر غصب آمد در اموال انسان، نماز و روزش یا اشکال اولی شرعی پیدا میکنه یا لااقل دیگه مقبول نیست. اینم سلسله مجازات هاست. بنابراین تعدی به حقوق دیگران اولا مجازات های اخروی داره، ثانیا حد و تعذیر داره در همین دنیا، ثالثا مانع از قبولی اعمال دیگر انسان میشود، و چهارم این که یه آثار منفی میاره تو کل زندگی ما. این چهار نوع اثر سوء و بسیار ویرانگری است که میاد در تعدی اموال دیگران، و اثر بسیار منفی اجتماعی و پنجمش هم اینه که جامعه‌ای که در آن سرقت و دزدی و تعدی به اموال شخصی و عمومی باشه، این جامعه جامعه منسجم و سعادتمند نخواهد شد. این پنج اثر ویرانگر تعدی به اموال دیگرانه. کوچک و بزرگ هم نداره، آشکار و نهان هم نداره. خیلی باید همه ما دقت بکنیم که در این چاه ویل و تعدی به حقوق دیگران قرار نگیریم که در پنج نوع اثر ویرانگر قرار میگیریم. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما تا قوانین تو را رعایت بکنیم، تا زندگی خودمون را در همه شؤون و در اموال و مسائل مالی با مقررات تو هماهنگ کنیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی علی امیر المؤمنین و علی الصدیقه الطاهره فاطمه الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفوة المرسلین صلواتك عليهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. بار دیگر همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به پارسایی و تقوای الهی در همه احوال و شؤون زندگی توصیه و سفارش میکنم. در ادامه توصیه های امیر مؤمنان در خطبه متقین و توصیف های مولایمان از انسان های پارسا و پرهیزکار این جمله را میبینیم که ان استصعبت علیه نفسه فی ما تکره لم یعطها سؤلها فی ما تحب. انسان همواره باید با هواهای نفس و نغمه های سرکش شیطانی در درون خود مبارزه بکند. در درون وجود ما و نفس ما شعله های شهوت و غضب و آتش های شیطانی همیشه سرکشی می کند. انسان با تقوا کسی است که دائم در حال محاسبه و مراقبه درون است. این محاسبه و مراقبه درونی اگر لحظه ای قطع شود، سپاه شیطان به انسان هجوم خواهد آورد و ما را به گناه و معصیت وا خواهد داشت. ولذا وقتی که انسان وارد تکالیف و انجام وظایفش می شود، در بسیاری از موارد نفس شیطانی مقاومت میکنه. در مقابل اون انجام وظیفه و تکلیف فردی، اجتماعی، خانوادگی، غالبا ما ضمن اینکه فطرت داره ما را همراهی میکنه، با یک عنصر مقاوم شیطانی در ذهنمون و درونمون مواجه هستیم. یه عاملی در درون نمیگذاره ما به طرف خیرات حرکت بکنیم. خب ولذا وقتی که میخواد یه اقدام خیری انجام بده که بر خلاف هواهای نفسانی اوست، نفس شیطانی مقاومت میکنه، نمیگذاره انسان به سمت خیرات حرکت بکنه. میگه شما تو محاسبت دقیق باش، دائم یک عامل مزاحم در درون ما و شما جلوی انجام کارهای نیک میگیره. شما وقتی با این عامل مواجه میشی، مواظب باش که تو هم مقاومت بکن. یعنی در واقع اینجا یک کشمکش و جنگ و کارزاری میان تو به انسان به عنوان کسی که دارای فطرت الهی است، با خود تو به عنوان کسی که شیطان در درون او تصرف میکنه برقراره. تو وقتی میخوای بری به سمت خیرات، اون مقاومت میکنه. تو هم اینجا یک مقاومتی داشته باش که وقتی که او میخواد تو را به شر دعوت کنه، تو بایست. میگه این پای اون. وقتی که میخوای بری به سمت یک کار خیر، میبینی یه مقاومتی شیطان و هوای نفس در درون تو داره. تو هم مواظب باش وقتی که او میخواد بکشاند تو را به سمت جهنم و عذاب و گناه و آلودگی، تو هم مقاومت کن. همیشه ما در مقابل این و در صحنه این کارزار درونی هستیم. امیرالمومنین به این بیان میخواد بگه که شما هم خودت رو مقاوم بکن مقابل اون نداها و نغمه های شیطانی. نغمه های شیطانی ما میگه به حقوق دیگران تعدی بکن. نغمه های شیطانی و شهوانی و غضبانی ما میگه این مرزهای شیطانی رو طی بکن. میگه تو تلاش دین باشه که مقاومت بکن. عنصر مقاومت ما را از خطا باز می‌دارد. عنصر مقاومت فلز وجود ما را عیار سنگین و نشکنی می‌کند. وجود آدم باید یک عیار بالایی داشته باشه، یک فلز نشکنی باشه که به سادگی تسلیم این موج شیطان و صداهای هواهای نفسانی نشود. خدایا به ما توفیق مقاومت در برابر شیطانهای درون و برون عنایت و کرامت بفرما. میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها را تبریک و تهنیت عرض میکنم. روز زن و مادر را گرامی میدارم و به همه شما و به ویژه زنان و مادران و دختران عزیز و پیروان راه فاطمه زهرا تبریک عرض میکنم و امیدواریم که الگوی فاطمه، الگوی خدیجه، الگوی زینب سلام الله علیهن در زندگی اجتماعی و خانوادگی ما مورد توجه قرار بگیرد. ما الگوهایی از این دست داریم در تاریخمان که همه سعادت زنان و مردان عالم را تأمین میکنند. جهان امروز هم به خاطر این که از این الگوی متعالی زن و خانواده فاصله گرفته است، در موجهای ویرانگر خانواده قرار گرفته. نقش والای زن در علم و اخلاق، در خانواده و جامعه، در این الگوی متعالی فاطمه زهرا مجسم و مجسد است. راه حل مشکلات جهان امروز از جمله در مسئله خانواده و زن بازگشت به این الگوست. این جمله‌ای که رهبری معظم بارها تأکید می‌کنند بسیار جمله حکیمانه است. ما در مسئله خانواده و زن هرگز نباید منفعل باشیم و مرعوب این سبک زندگی غلط و الگوهای شهوانی و شیطانی غرب باشیم. ما به عکس باید طلبکار دنیای امروز و تمدن انحرافی غرب امروز باشیم که الگوهای آورد تو زندگی بشر و موجب آن شد که زن از اون مقام والای معرفتی و علمی و معنوی سقوط بکنه. زن به عنوان یک شی و کالای جنسی در بازار عرضه بشه. این مصیبت بزرگ برای زن مسلمان و هر زن پاک در عالم است که زن بشه ابزار تبلیغات شهوانی، ابزار خواسته های شیطانی و به بهانه آزادی، آزادی های معنوی او، ارزش های بزرگ درونی او را ضایع کردند. این راهی که غرب رفت قطعا راه غلطی است. نتیجه آن شده فروپاشی خانواده، نتیجه آن شده است حاکمیت ارزش های شهوانی بر فضای زندگی دختران و جوانان در غرب. ما یه الگوهای بزرگی داریم که اون رو باید احیا بکنیم. البته راه‌های غلط متحجرانه‌ای هم در برخورد با زن ما در جهان اسلام داشتیم که اونها هم غلطه. زن یک موجود متعالی است، یک عنصر شریف هست، یک پاره مهم در اداره جامعه هست. باید به او بها داد و به نیازهای اون باید پاسخ داد، اما نه به قیمت آن که حجاب و عفاف و ارزش‌های متعالی انسانی و الهی را ما از زن بگیریم. اون خطر بزرگی است. خود بانوان ما باید پیشگام هم احقاق حقوق مشروع خود باشند، هم مدافع از ارزش‌های متعالی باشند که اگر بره کنار آنها و جامعه را در منجلاب ساقط میکنه. این الگویی است که ما باید از فاطمه زهرا بگیریم. البته همینجا باید گفته بشه نظام جمهوری اسلامی در جهان اسلام پیشگام احیای مقام زن شد. زن در انقلاب، در دفاع مقدس، در عرصه‌های گوناگون علمی و معنوی پیشرفتند و اون همه افتخار آفریدند. امروز هم همه دروازه‌های علمی و معرفتی به روی زن در ایران اسلامی گشوده است، اما بر ارزش‌های حجاب و عفاف، بر اصالت خانواده باید تأکید کرد و اونها با نباید از میان برداشته بشه. البته دختران ما هم برای تحصیلشون، هم برای سلامتشون، هم ورزششون و در بسیاری از مسائل مختلف نیازهایی دارن که باید نظام اسلامی و جامعه به اون توجه بکنه و در این زمینه هنوز هم برخی از کاستی‌هایی هست که باید جبران بشه و امیدواریم در برنامه ریزی ها به اون توجه بشه. نکته دیگری که و همینجا من تسلیت عرض میکنم، ارتحال فقیه عالی مقام حضرت آیت الله مؤمن که از ارکان فقهی و علمی حوزه قم بودند و از جایگاه بلندی در طول سالهای انقلاب و قبل از انقلاب در عرصه های نظام و انقلاب داشتند، که برای ایشون هم طلب علو درجات داریم و تقدیم میکنیم به ارواح همه درگذشتگان، تازه درگذشتگان، درگذشتگان از این جمع و شهدای عالی مقام و این عالم گرانقدر، صلواتی بر محمد و آل محمد. و در نکته سوم، طبعا وظیفه ماست که حضور پرشکوه ملت را در 40مین سالگرد انقلاب اسلامی و در راه پیمایی عظیم 22 بهمن بستاییم. هم باید خدا را شاکر باشیم، هم این هوش و حکمت و آگاهی و بصیرت بی نظیر این ملت را باید ستود. ملت ما در صدها شهر و هزاران روستا در حالی که باران می آمد، در حالی که تحریمه، در حالی که گرانیست، در حالی که ما با سختی های متعدد مواجه هستیم، ملت ما هوشمندانه راه اسلام و انقلاب را تشخیص داد. ملت ما و میلیون ها انسان فداکار و هوشمند و آگاه دانستند که همه قدرت های عالم آمدند تا شکوه این ملت را بشکنند. ملت این فهم خود را به صحنه آورد و در 22 بهمن این حماسه بزرگ را آفرید. ما در استان یزد هم شهرهای مختلف و روستاهای آن شاهد حضور چشمگیرتر و افزایش حضور بودیم. در شهر میبود هم به فضل الهی، گرچه من امسال توفیق نداشتم محضرتون درک فیض بکنم، اما به فضل الهی ما شاهد افزایش جمعیت به لحاظ کمی از 10% تا 20% در سراسر کشور بودیم و از لحاظ کیفیت نسل نو و جوان و نوجوان ما یک حضور بسیار با شکوهی داشت که این همه قابل تقدیره. و البته وظیفه مسئولان و همه ما در قدردانی و گره‌گشایی از کار این ملت سنگین تر کرده که امیدواریم همه مسئولان به اون توجه کنند. من به طور ویژه از برپایی نمایشگاه ها، نشان دادن خدمات 40 ساله نظام اسلامی توسط نهادها و ارگانها و ادارات تشکر میکنم و برای همه عزیزان آرزوی توفیق روزافزون دارم. چند نکته هم اینجا عرض بکنم. یک نکته، انتظاری که از مسئولان میرود این است که علی‌رغم همه مشکلاتی که دنیا برای ما ایجاد کرده، ما باید مانند گذشته بر عنصر ملی و داخلی تأکید بکنیم و امروز مسئله گرانی نیازمند تدبیرهای جدیتر و کنترل و مراقبت بیشتره. در حد موجود کافی نیست. باید مسئولان محترم کمر همت را ببندند و وارد یک کار مجاهدتی و مقاومتی بشوند و به شکل جهادی هم کالاهای ضروری را در دسترس مردم قرار بدن، هم با گرانی هایی که در جریان بازار اتفاق افتاده مبارزه کنند و تنظیم بازار و دسترسی مردم و محرومان و قشرهای متوسط به پایین به کالاهای ضروری، این وظیفه قاطع و منجز مسئولان در سطوح یک شهر، استان و کشوره. و امیدواریم که مسئولان ما با یک حرکت جهادی و بیش از اون شکلی که تاکنون بوده در این زمینه انشاءالله تلاش بکنند و این انتظاری است که همه مردم دارن که مسئولان جدیتر در این عرصه نقش آفرینی بکنند و امیدواریم مردم هم کمک بکنند که از این بحرانهای موجود هم انشاءالله کشور عبور بکنه. دنیا دید عظمت ایران را در 40 سالگرد و آفرین گفت به این آگاهی و شعور و شور و مقاومت. این را باید حفظ کرد و از همین توان برای همه مشکلات باید استفاده کرد. نکته دیگری هم که مسئولان باید به اون توجه کنند، رهبری معظم مجدداً بر آن انگشت نهادند، این است که ما مشکلات را نباید به برجام و امریکا و اروپا و مذاکرات گره بزنیم. تجربه گرانبهای امروز در دست ماست. این تجربه را نباید مسئولان و دستگاه‌های مسئول ما اون را کم بشمارند. اون تجربه بزرگ انقلاب اسلامی است. تجربه انقلاب اسلامی میگه پیشرفت دست خود شماست. تمام موفقیت‌ها با تکیه بر نیروی داخلی رقم می‌خوره و همینطور با قدرت‌ها و دولت‌هایی که می‌شود روی آنها حساب کرد. انتظاریه که از دولت و مسئولان میره. اولا شما آمریکایی‌ها که تکلیفشون معلومه که اینها چقدر بدعهدی کردن در طول این بیش از نیم قرن در جریان‌های مختلف با ایران و جهان. اینها یک دولت‌های عهد شکن بسیار ناپایبند به عهدها و پیمانهای خودشون هستن. اینا که معلومه که نمیشه حساب کرد. از ناب اینها پیروان اینها هم در اروپا وضع چندان بهتری هم ندارن. اروپایی ها الان چند ماهه که همینجور حرفهایی میزنن، یاوه میگوین، کم میگن، زیاد میگن، گاهی همراهن، گاهی مقابلن. نمیشه رو اینا حساب کرد. تمام سیستم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ما باید بند نافش از این مذاکرات و از این داد و ستدهای این شکلی باید حتما باید قطع بشه. ما نباید روی اینا حساب بکنیم. اینم بدانید که اینا کاری ازشون نمیاد. تو بیانیه گام دوم به خوبی تصویر فرمودن که امروز وضع ما در عالم با 20 سال و 30 سال قبل خیلی فرق داره. تمام قوای اینها جمع کردن، قوای خودشون رو جمع کردن در کنفرانس ورشو برای اینکه یک خط و نشانی برای ایران بکشن. به هیچ نتیجه ای نرسیدن. به فضل الهی همه آمدن اما به نتیجه ای نرسیدند. حالا این شاهزاده خائن و جانی رفته در پاکستان برای اینکه اونجا یک جریان درست بکنه و حوادثی مثل حادثه سیستان برای ما درست بکنن. اینا هم به جایی نخواهند رسید. ما باید محکم بایستیم، قاطع باشیم، دل به این مذاکرات این شکلی نبندیم. اینها قدرت‌های پوشالی هستند و به فضل خدا تمام این قدرت‌های پوشالی در برابر اراده شما و 22 بهمن شما همه اونها فرو خواهد ریخت. مسئولان ما باید نگاهشون را در تعاملات سیاسی اقتصادی از غرب برگردانن به شرق و کشورهای قابل گفتگو در همسایگی و در جهان شرق. این راهبردی است که باید طی بشه. اقداماتی شروع شده ولی کمه، باید جدیتر تو این مسیر رفت جلو. و اما نکته اخیرم این که در بیانیه گام دوم همه ما مسئولیم، مسئولان و مردم و به ویژه جوانان. من در خصوص اولین محور این بیانیه دو سه نکته عرض میکنم تا در خطبه های دیگه انشاءالله نکات بیشتری تقدیم خواهد شد. بعد از همه اون تحلیل های جامع و جذابی که رهبری معظم در 40مین سالگرد انقلاب در بیانیه گام دوم ارائه فرمودن، 7 توصیه دارن که اینا خیلی نکات کلیدی و مهمه. اولین اونها تحقیق و پژوهشه. جوانهای ما، دانشگاه‌های ما، دستگاه‌های علمی و فرهنگی ما باید تحقیق و پژوهش را راهبرد نخست خود قرار دهند. اولین مخاطب این محور اول و پژوهش و تحقیق دانشگاه‌ها هستند. دانشگاه‌ها افتخارات بزرگ علمی آفریدند و هنوز بیش از اینها می توانند افتخار آفرین باشند. ما باید از مرزهای هم به مرزهای دانشهای غربی برسیم و هم باید از اون مرزها به سمت بالاتر حرکت بکنیم و عبور بکنیم از این مرزهای دانش. این کار دانشگاه‌های ماست. و مخاطب دیگر آن حوزه‌های علمیه هستند که در قلمروی مسئولیت علمی خودشان باید تلاش‌های خیلی بیش از این انجام بدیم و ما در این زمینه کاستی داریم، باید قدم‌های بزرگتری برداریم. و مخاطب سوم آموزش و پرورشه. آموزش و پرورش باید روح تحقیق و پژوهش را در دانش آموزان شکوفا بکند و آنان را آماده خدمت‌های بزرگ علمی در همه قلمروها بکند. اینم مخاطب سومه. و مخاطب چهارم بخش خصوصی ما، صنعت ماست. ما همین در استان یزد هم دانشگاه‌های مهم داریم، مراکز علمی مهم داریم و صنعت مهم ما داریم. صنایع ما باید درصدی از درآمد خود را برای تحقیق و پژوهش هزینه کنند. تا این کار نشه چرخه صنعت ما به سمت خودکفایی حرکت نخواهد کرد. صنعت ما باید درصدی بیاد پای کار علم و تحقیق، به دانشگاه‌ها سفارش بده، از اونها بخواهد. ما زنجیره صنایعمون باید درونزا بشه، خودکفا بشه، مولد بشه و قابلیت صادرات به جامعه عالم پیدا بکنه. اینا همه پایش علم و تحقیق و پژوهش، صنایع و بخش خصوصی. و پنجم هم ادارات و نهادهاست. اگر همه نهادها و ادارات و ارگانها کارشون رو بخوان علمی انجام بدن، باید برگردن به پژوهش و تحقیق. این 5 گروه هن که باید به سمت تحقیق و پژوهش حرکت بکنن. و در همه اینها همونطور که بارها در این بیانیه تأکید شده، شما نسل جوان عزیزی هستید که باید دست مسئولان را بگیرید، اونها را به حرکت وادارید، کارهای بزرگ را طراحی بکنید و انشاءالله انجام بپذیرد. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله.